خب یه روایت بفرمایید. من که قاری قرآنید و حافظ قرآن، بله؟ هنیان لکن
استاد از قاری قرآن بالا
از این مدل ها که الله
هست ولی حالا بعدن که اومدم مثلا هفته یه جلسه یه دو سه دقیقه هم
باید برامو قرآن بخونم.
من یه مراجعه استاد داشتم چیز بود قاری قرآن و دوست همینشون بود، بعد بهش گفتم که
تخفیف
اگه میخوای باید
برای قرآن رو مرکز میگم. حالا تخفیف
میدادی یا نه؟ الکی میگفتی؟ این مربوط من نیست با اون
چیز خب سلامت انشالله که موفق باشید و قاری و حافظ و عامل رو قرآن
باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. اول که از طرف و عدا عبدی برای تو قال و فیه از تمسج و به ذکر تولی تو سیاسته و کن تو جلیسه و محادثه و محادثه و انیسه.
دوباره از اول
اول که از طرف و عدا عبدی برای تو قال و فیه از تمسج و
برای تو قال و فیه غالباً فیه تمسک
حالا بعد خدا
تنمیل نداره
غالب فی شاید بوده
غالب رعی تو غالب فیه باید مضافه نداشت
غالب فیه یعنی غالب دهانش مثلا غالباً دهانش به ذکره بگید بعدش رو ببینم
غالب فیه غالب فیه از تمسک به
ذکر
بس غالباً
نیستش
رعی تو غالبه
غالبه
رعی تو غالبه فیه یعنی دهانش هم واره متمسکه به ذکر منه.
آها
فاهو و فیه
فهم چی
بود؟ خب
از تمسک به ذکر متولی تو سیاسته و کن تو جلیسه و محادثه و
علیسه. بله حالا البته طبیعتا اشاره منظور فقط ذکر لفظی نیست دیگه، متعدد در روایت دیگه هم داریم که اگه کسی خلاصه مستعمل به ماه و مهم عند الله باشه و ما یهمه الله باشه و اون کسی که مشتغل به ذکر الله باشه و اون کسی که عبد الهی باشه خدا متولی امورش، ظاهرا همونه داریم میشه خودم متولی امورش میشم و اینها دیگه و ظاهرا هم اینه که کسی که ذاکرن لله باشه حتما مدبرن لأموره هم هست در حدی که موظفه. کسی که ذاکرن لله هست حتما مشتغل به واجبات اجتماعی و خانوادگی و اینا و همه اینها هست. شما اصلا که هم چیزی ذاکر الله نیست، ذاکره هوای نفسشه. ذاکر الله فلش میزنه میگه این اینا رو باید انجام بدی. بذار این منافاتی نداره یه کسی فکر کنه پس صبح تا شب بره ذکر الله بگه بعد خدا کاراش انجام میده، قطعا این نیست. چون این شخص اگه بخواد ذاکرن لله باشه و اگه بخواد با خداش حرف بزنه خداش میگه برو این کارا رو انجام بده، ولی خب این کارا نباید مشغولیت ذهنی برش بیاره، این کارا به عنوان عبودیت باید انجام بده و نگران هیچی هم نباش، چون که دیگه تحت تدبیر الهیه. این کار هم که داره انجام میده از باب ذکر الله و انجام وظیفه است. یکم دقیقه فهم معناش و لغزنده است، خیلی ممکنه اینا رو بشنن سر بخورن ولی مفاهیم خیلی مفاهیم بالایی.
اصلا من جالبه غالب آدم ها اونوری سر نمیخورن، همه اینوری سر میخورن،
یعنی غالبا اینطور نیستن که بگن خب حالا چرا غالبا که بیان تو این فضا اینوری سر میخورن
نمیان تو فضا
نمیان اصلا باور ندارن، اصلا از بنیانهای اعتقادشون خرابه، به این جمله اعتقاد پیدا نمیکنن. اونایی که فل جمله اعتقادی پیدا میکنن میان ولی شیطون روش کلشون میزن از این ور سر میخورن.
از اونایی که ما میبینیم نمیان
باورشون زنی اصلا حرف رو قبول ندارن که خدا مثلا متکفل امور میشه. که او هنس خود خمش خود یکی تمام. خب چرا رفقا نایمدن فرق؟
میان رو ساده اشاره یواش یواش سعی برو به این سمت گفتم منم
برو الان آقای کریمی نایمد و آقای
آقای کریمی که الان چند جلسه
هست نایمدند. آقای
نجفی رو دیشب من دیدم ظاهرا حالشون انگاه خیلی من دوباره نمیدیش شده ما هم مساعد شده بودم.
شما که آقا مریض نمیشید که دیگه ماها اگه مریض که میشید
شما مریض نمیشید حالتی به حالتی دیگه
آقای یکی رو داریم
آقای ناصر
سلطانی
آقای
حسین
زاده آقای نجفی آقای کریمی آقای آری
آقای بختیاری
بختیاری
خیلی خیلی بالاخره ما نمیتونیم معطلشون بشیم. این بحث رو امروز باید جمع کنیم از هفته آینده بحث کلی رو باید پیگیری کنیم تنبیه بعد. دیروز یه بحثی شد، جلسه قبل یه بحثی شد که جعل حکم مماثل سه تا مبنا درش هست، یا جعل هم اصابه هم خطا، جعل اصابه نه این باشه جعل اصابه و جعل خطا. و یه اشکالی دوستان مطرح کردن، این سه مبنا اما صریحاً اما تلویحاً در کلمات قوم هست.
ما پیدا
نکردیم
که
مولا
اینو
هرچی
گفت، فقط تو
مرحوم
صدر همون چیزی که
مرحوم صدر بله عرض می‌کنم این سه مبنا اما صریحاً اما تلویحاً در کلمات هست و متناسب باهاش عرض کردیم که استصحاب کل سالیس می‌شود، کلیه ثانی می‌شود، یا اصلا کلی ما نمی‌تونیم متصور باشه برامون در این فرض گفتیم اینا درسته. حالا دوستانم که جلسه قبل عبارت رو نقل می‌کردند، من احساس میکنم یه اشتباهی شکل گرفته در گزارش این حرف، یعنی پیداست که از تو استاد این حرف رو از کلام شهید صدر دارن نقل میکنند و ولی کلام صدر مقسمی که ذکر میکنه که بر اساس اون مقسم مبانی رو ذکر میکنه جل و شما مواصل نیست. مبانیه در چیه؟ مبانیه در جعل حکم ظاهریه.
من همین احساس هم گیره
لذا یکیش رو میگن مشهوره که جعل حکم مماثله، یکی رو میگن که جعل علم و طریقیت که این مبنای مشهوره اون تصویر مرحوم نایمیه، و یکی رو طرح میکنن که در واقع همینه سومی
خطا باشه جعل حکم مماثل
بشه. بله که این سومی است.
باشه.
خب حضرت استاد مقسم رو تا شروع میکنن عبارتشون دقیقاً همین. تصریح هم دارن. عرض ما این است که در کیفیت جعل حکم مماثل در باب امارات خودش سه نظر وجود دارد. یعنی در کیفیت جعل حکم مماثل در صورتی که این فرض دومی که دارن ذکر میکنن درسته، ما عرضمون اینه که بر نسبت به برخی این حرف هست، یعنی از کلمات برخی تلویحاً اینو شاید بتونیم در بیاریم. ما یادم میاد موقعی که بحثش رو داشتیم با استادمون میخوندیم این تقسیم ثلاثی که از کردم از کلمات قابل اتخاذ، مشهور اینو گفته، بعد در مقام اشکال به مشهور بعضیا اشکالی میکنن که جعل در فرض اصابه اشکال داره، بعضی اشکالاتی میکنن که جعل در فرض خطا محضور پیدا میکنه و این منشأ میشه که دو قول دیگه در بیاد از توش لااقل متصور باشه و بیان داشته باشه.
یعنی این تقسیم بندی استاد الان این مشکل رو داره.
تقسیم بندی حضرت استاد اگه ناظره به کلمات شهید صدر باشه که این اصلا سه مبنای در جعل حکم مماثل نیست، ما اینو به معنی جعل حکم مماثل گفتیم، مبانیه جعل حکم مماثل، در صورتی که اینه که در کلام شهید صدر هست مبانیه در جعل حکم ظاهریه. تعبیرشون رو نگاه کنن پایین هست، من بحوث اینجاست، مباحثم رفتم دیدم ملاحی ست کازم اینم اونم همینه، فرقی با این نمی کنه. بزن مثلا تعبیرشون رو نگاه کنید، میگه که انهو تارتن یقال به ان الحکم ظاهری جعل مماثلون و اخرى یقال به ان الحکم ظاهری اند مصادفه یکون مندکا در مقابل حکم صاحبی بیان میکنه، یعنی یه مبنای بعدی که بعدا به مرحوم ناینی نسبت میده که اصلا کلا متمحضه در همون جهل علم و طریقیت که منتصر به ایشونه. خب پس اشکال ما اگه بخواد به حضرت استاد مطرح بشه یا سوال ما بگیم اگه ناظره به کلام شهید سعد دارید
چه مشکلی پیش میاد؟
هیچ مشکلی پیش نمیاد. مشکل مبنای اساسی پیش نمیاد. یه مقدار چینش مباحث منطقی نیست. یعنی اگه قراره شما مبانی جعل حکم مماثل رو میگید چیکار به جعل طریقیت دارید که ربطه به حکم مماثل نداره. ما در بحث مبانی حکم ظاهری است مبنا داریم، حالا اینکه کلام سر در کلام مرحوم سر که یکی هم مثلا جعل حکم مماثل در فرض خطا و اینم جعل حکم مماثل مطلق. خب ما در بحث جعل حکم مماثل در بفرمایید که مبنا مبانیه در بله مبانیه در حکم ظاهری جعل حکم ظاهری مبانیه در جعل حکم ظاهری مشهور این عناوینه. حالا حقیقتش خیلی به توش تعامل بشه که چی میگن. یکی جعل حکم مماثله یا تعبیرش میکنن جعل معدا، یکی هست جعل علم یا طریقی تتمیم کشفه یا جعل طریقیت رو تعبیر مختلف میکنن، یکی جعل معذریت منجزیته که حالا اینا هر موقعی که من مشهوره اینا که مرحومه ناینی میگه سردم دارشه، اینا که مرحوم آخوند میگه، یکی هم مرحوم سعد طرح میکنه. بازم مبانی دیگه هم میتونیم
خود شهید سعد مگه معذیت منجزیتی نیست؟
خود مبنا میتونیم ذکر کنیم جهل به لحاظ قوت انکشاف.
سعد اینا رو کجا؟
حالا این توی بحث حجیت امارات دیگه، یعنی که فعلا ما داریم اصول استصحاب داریم بحث
کنیم. آقا مگه شهید سعد خودشون معذریت منجزیت
یکم فرق میکنه با معذریت
منجزیت؟ اینجا نسبت داده آقای مربی به خود شهید سعد
یکم فرق میکنه. حالا شما فرض کنید همون هستن، من داخل این شما رو نکنم بهتر.
جعل موازی استاد فرمودید اولی جمع بود
جعل حکم مماثل که جعل معدا هم بهش تعبیر میکنن، معدا یا انی فنی و عدیان. جعل حکم جعل علم لاوزر لحدن ات تشکیک فی ما یروی هننا سقاطا، یا جعل معذریت معذریته که صرفا بله سقاطون بهشون عمل کنید عمل نکنید، صرفا همینه. نکته ای به عنوان جعل علم یا جعل مماثل نیست. خب ببینید ما حرفمون واسه استاد اینه. شما
استاد ببخشید تو جلسه قبل داشتید فرمودید که جعل حکم مماثل جعل در فرض اصابه و خطا
همین اینا ببینید. و خود حکم مماثل سه تا فرض داره، یا جعل حکم جعل حکم مماثل در فرض اصابه و خطا یا در فقط اصابه یا در فقط خطا. خب استاد اگه ناظره به کلام شهید صدر دارن میگن، خب کلام شهید صدر مقسمش مبانی در جعل حکم ظاهریه. اگر دارن در حکم مماثل میگن پس ظاهرا ربطی به کلام صدر نداره، ولی قطعا ایشون ناظره به کلام صدر دارن چون آدرس هم دادن، ناظره به کلام صدر میگن. و قسم سومی که دارن طرح میکنن قسم دوم همین دل طریقیت ناینیه که قطعا جعل حکم مماثل نیست. ایشون قسم دومی که ذکر میکنه پس تو استاد اینجوری که ما گفتیم، ما اون که گفتیم رو حذف میکنیم اینو میذاریم چی؟ جعل طریقیت.
باز مشکلی یعنی پیش نمیاد
جعل طریقیت. خب چرا؟ اگه جعل طریقیت باشه که فرمان که حکم مماثل نی یه مبنای دیگری است در مقابل حکم مماثل،
یه مندک شد به واقع مندک
شد یه معنای دیگری است در مقابل حکم مماثل. مقصد این دوتا اینه نه اینکه خود این قسمی از او باشد. یه عرض ماست باز استاد که بالاخره بگم که اگه ناظر به اون هستنی از اصلاحش کنن، مقصد اون این نیست. یه عرضی هم داریم خدمتش مرحوم شهید صدر که ایشون وقتی که مبانی در حکم ظاهری رو دارن میفرمان، یکی رو میگن جعل حکم مماثل، یکی رو میگن جعل طریقیت، یکی هم دوباره یه حکم مواصل تصویر میکنه.
جبرزه
خطا. آره اسمش هم نمیذارن جعل حکم مواصل. معذریت منجزیت هم اصلا نمیگه.
فرض خطا رو منظور نیست.
همه فروزو نمیگن. چرا نمیگن؟ این بعد نیست از خود استاد سوال بشه ببینیم مثلا نکته ای داره ما ازش غفلت داریم که مرحوم سعد در تبیین مبانی و بر اساس مبانی میگن نتایج مختلفی به دست میاد دیگه. یعنی آیا ما میتونیم استصحاب کلی جاری بکنیم یا نمیتونیم در جایی که مستصحب ما با اماره ثابت شده؟ گفتن باید ببینیم. یکی گفت استصحاب کلی میکنیم. خب بابا کلی باید مبانی رو مشخص کنیم. مرحوم سعید صدر هم میاد میگه بر اساس مبانی مختلف فرق میکنه، ولی تا مبانی رو ذکر میکنن یه مبنا رو اصلا مخفول و ننگار میگیرن. مبنای چی رو؟ جعل معذریت منجزیت. باز شما مراجعه کنید ببینیم اگه که اشکال وارد نیست به سعید صدر طرح نکنید. ولی به استاد فکر میکنم این تعبیرشون اشتباه بوده، از سبق لسان بود، باید اصلاح بشه.
یعنی شرنای استاد برای این بوده که اون مبانی در حکم ظاهری رو بگن، ولی
میزنن به طریقیت. بله میزنن یه هایی به چیزی که اصلا مال حکم مواصل نیست، مال طریقیت. خب یه نکته، پس جلسه دیروز دوستان درست میگفتند عبارت تابع این تقسیم ما رو نداشت، ولی که خب اگه اینم باشه، من این تقسیم بندی رو برداشت کردم از حضرت استاد به اعتبار مقسمی که ذکر کردن و یکم در واقع در جمع بینه تضاده بینه کلام استاد. او بری سر خوردن، ای بری هم بخوایم سر بخوریم، اون رو باید اصلاح کنیم که مقسم نباید جعل حکم مواصل باشه. بالاخره اشکال به نظر میاد در هر حال در تعبیر وارد. بچیم از این اصل بحث رو ادامه بدیم و اونی که
آقای سلطانی حالا کرسو نمیرسه، ولی دیروز از تو بحث گفتن که اینجا به نظرم آقای مروی که اومدن مبانی رو نسبت به حکم مواصل، حالا نمیدونستن که اینجا شما نمیتر دارید، گفتن این اصلا بعد ربطی به اون بحث ما که میخواستیم اثبات کنیم که معدای امارات هم یقین به حساب میاد نیست، اصلا یه بحث رو منحرف کنم به سمت جعل حکم مواصل و مبانی تو جلسه، ربطی این به اون نداره.
نه ربطش از اینجا شروع شد که بفرمایید آقا.
نه شما
بگید اولایید بفرمایید.
مثلا به منتون استاد برای چی بردن تو بحث جهل و
خاطر مبنای آخوند؟ خب گفتن که آخوند گفته
دو زمان اومدن درست کنن حرف آخوند و بعضی ها اومدن گفتن استصحاب کلی میکنیم، فرضشو نمیدونیم، یه کلی داریم همونو استصحاب میکنیم قسم دوم فرضش ظاهری با استاد. گفتن که همینجوری که نمیشه هر کلیو، اولا باید ببینیم الان جعل حکم مواصل به چه شکل‌هایی صورت میگیرد، اصلا تعریفمون چیه، بعد بیان ببینیم که حالا واقعا کلی داریم یا نه، که وقتی دفعه مگه گفتن تو سه تا موردش اصلا یعنی مرتبطه با همون بحث
همینطوره. یعنی اگر ما بودیم و ادعای کلی نبود در کار و کلام آخوند بود، چون حساب کلی در کلام آخوند که نیست که ظاهرش نیست، هرچند بعضیا گفتن شاید اصلا منظور آخوند اساس و کلی اون جوابایی که بعدا میاد میده، الا ظاهرش که نیست که یهو یک اشکال هم پذیرف از دوستا بودن. اشکال نه تنها در جعل معذر منجز هست، در جعل حکم مواصل هم هست. باید جواب بدیم. خب جوابی که داده شده یکی اومده داده، یه دفعه اومدیم از کفایه بیرون گفتن اساس و کلی میکنیم، حساب کلی میکنیم، این که فایده نداره. ادعای صرف باید بر اساس مبانی مختلف ببینیم واقعا ارکان حساب کلی جاریست جاری نیست، کدوم کلیه، بعد کلیه اصلا اشکال داره قابل
خب پس من اشتباه در بیان داشتم،
یه چیز دیگه بود، قانع شده بود، خب حالا انشالله خودشون میبودن خوب بله. بعد ایشون میرسونن بحث رو به اینجا که مرحوم شهید صدر فرمودن اگر قسم سوم باشد استصحاب کلیه نوع
دوم،
اگر مبنای سوم باشه،
مبنای سوم بالا آخر استصحاب کلیه نوع دومه، دوران هم بین فرد طویل و قصیره، که تقریبا نوعا قبول دارن استصحاب چه جاری میدانند و شهید صدر هم قبول دارد که جاری میشود، ولی یه اشکالی در این حال داره که شهید صدر به این نکته، نه به نکته اینکه استصحاب در کلیه نوع دوم جاری نیست، اونو که قبولن جاریه، ولی یه شرطی داره که اون شرط رو فاقده. حالا قوره بزنیم ببینیم چی میگه.
صد قوره دیگه نمیخواد
بابا، استصحاب میکنه.
نمیخواد. نمیخواد.
خب آقای نوروزی که نخوندن حتما که بخوام بگم.
من اصلا در
صحبت من متوجه
شما با مطالعه قبلی اومدید یا اینکه خالی از
نظر اصلا میخوام من بهشون بگم
بگید
سه جلسه است
برای اینکه ثبت بشه تو سیستم قرعه باید مثل اینکه بچه‌ها میان بعد بوفه برن یه رو خریدی بعد تو سیستم قرعه شما ثبت بشه به رسمی
بسم الله الرحمن
الرحیم بود بگیر
بفرمایید.
بحث تا جلسه پیش تا جلسه 70 پیش رفت که سه تا مبنای در واقع
رسوندم بهتون به سر بحث ها.
بله
شما بفرمایید مرحوم صدر اشکالش چیه؟ در واقع اگه بخواد روی کاغذ بگیرید میشه دقیقا میشه صفحه ببخشید درس جلسه 70 اونجایی که میگه شهید نتیجه رو میگه دو خط پایین تر از نتیجه میگه شهید صدر.
شهید صدر این مقدره رو در مانعنافی تطبیق میدن. فرمایید شما یک کپی
نمیخواید که ازش بخونید؟
نه همین. خب
حکم ظاهر مخالف واقعی باشه
میگه آیا حکم ظاهری مخالف و حکم واقعی اصلا قابلیت تنجز دارد؟ این اشکال شهید صدر
چیه؟ اشکالشون
میفرماید که اگر که ما بخواید یه حکم وجوبی درست بکنیم، خب تو این فرضی که شما گفتید که مثلا حکم ظاهری با حکم واقعی مخالفه، اگر اصلا تو حالتی که مخالفه ما تنجز داریم، ما اصلا معذریت داریم، خب وقتی مخالفه که دیگه نمیتونیم اون حکم کلی رو استثاب کنیم.
شاره میتونه مگه
معذر که داریم
تنجز
آه بس این تنجز هم هست
که من اونطوری که تو ذهنم هم مرحوم استاد میفرد باشیم استاد میفرماید که بس بگه این جمله ای که ارزان بخوام از شهید صدر نقل شده برای ما جای تعجب داره. فکر میکنم فرمایش ایشون هم اینه که میفرماید که
شما هضم کردید اشکال رو دقیقا؟
هضم کردم استاد
یوزم. خب چیه دقیقا چی میخواد بگه؟ چون تو عبارت بیفتیم معطل میشه.
ببینید دوستان همونطور که یادمه بعد استاد فهمیده بودن که اصلا اینجا
جواب استاد کار نداریم و هنوز من برام یکم احتیاج یکم دوست دارم توضیح بیشتری بده که اصل اشکال چیه دقیقا. اشکال
توضیح
بده کابشنتم بکن.
بله
الان خدمت اون نشد ما یه 30 ثانیه بهش فرصت میدیم به عنوان صاحب وقت کلاس.
ما شباب مثلا کلا میریم توی عالم دیگه تا سو مشغول بود
اونجا دسته اشکال شنگ سر آقای حسین زاده اشکالو طرح کنه شما جوابش آماده کنه.
آره
بگو ببینم اشکال آقای
حسین زاده واقعا اشکالش من سه بار خونده شما خودم خالیزه میشه یه که از آقا خودنسی
این جواب خالیزه
نه من اتفاقا میام اینجا فقط از اصلا خوب میشه خالیه
داره حاشیه نرید بگید وقت کم
بسم الله الرحمن الرحیم. استاد میگن که اصلا حکم ظاهری که مخالفت با حکم واقعی دارد اصلا قابلیت تنجز نداره. شاید صد خلاصه اشکش نگیرم
که چی؟
که وقت که شما بخوای بیایید بگید یک حکم ظاهری جر شد فرد قصیره اون فرد تلیله بعد بخوای استثناء کلی دوم اصلا افراد استثناء میشه شکل نمیگیره فرد قصیره فرد تلیله که بخوای قدر جامعه بینشون به
کدوم یکی از ارکان استثناء ما مخدوشه؟
شک لاحق
نه
نه نه فرد قصیر دیگه یعنی
یقین
نه نه وحدت موضوع میشه دیگه
نه
نه
یقینه یه حکم میخوام دیگه فرد طویل و قصیر باید باشه دیگه
الان فرق طویل و قصیره
خب
یکیش حکم واقعی یکی طویل
آه همون یعنی سابقه دیگه نمیدونیم حکم واقعی دیگه حکم ظاهری که بعد بخواهیم استثناء کلی چیزی جاری کنیم
چرا؟ میدونیم یکی از دو حکم بالاخره
یکی از دو میدونیم فرد طویل یا قصیر بعد ایشون میگه ایشون دو طرف نداریم
یه طرفش از منجزیات میفته. شهید
صدر همین رو گفت. شهید صدر من یاد اینجوری بود. شهید صدر یه طرفو نداری. چون حکم ظاهری که مخالفت با حکم واقعی شون همون فرد قصیر ما قابل تنجس ندارد.
یعنی حکم منطبق با روایت که داره میگه نماز جمعه در عصر غیبت واجبه طبق مبنای سوم هست یا نیست نمیدونیم، ولی اما این هست اگه خطا باشه، اما حکم واقعی است اگه حکم واقعی باشه. پس من میتوانم ادعا کنم یه حکم کلی دارم، اما ظاهریان اما واقعیان. ایشون میگه درسته تو اینو میتونی بگی کلی سوم میشه، ولی یه شرط دیگه هم داره، اون شرط رو نداری نسبت به یقین سابقه. چیه؟ باید علم به یک کلی منجز داشته باشی علی ای حاله. علم به صرف کلی من دارم، من میدونم یه حکمی هست ولو غیر منجز، ولی ایشون میگه اگر واقعا خطا باشد حکم این روایت و روایت مصیب نباشد به خطا رفته باشه، اون حکمی که برش جعل شده به حضرت عباس منجز نیست، اون حکم غیر منطبقه با واقعه، حکم غیر منطبقه با واقعه که منجز نیست. پس من نمیتونم بگم علا ایه حالن یه حکم منجز دار که حالا اون حکم منجز رو استصحاب بکنم.
این منجز، منجزی که یا قصیر بوده مختص اون زمان بوده یا طویل بوده و چیز داره.
بله باکرده حکم کلی منجز که اگر حکم اگر روایت با واقع منطبق بوده باشد اون واقع من منجز است طویل، اگر با واقع منطبق نبوده است و خطایی رفته حکم هست ولی منجز نیست. کی اینو میگه؟
شهید
صدر. ما نیاز داریم که تنجز در هر حالت باشه، چه طویل بوده باشد فرد واقعی ما، چه قصیر بوده باشد منجز فرض شود، و اگر واقعا خطا باشد و به خطا رفته باشه حکم جعل شد ولی منجز نیست.
استاد اون من مثال مجمالی هم که تو صدر بحث شهید صدر میگن، یعنی که وقتی یه طرفش نباشه قطعا
علم مجمالی هم همینه.
ایشون
میگه میدونید نه شبیهش علتش اینه، ما اینجا حکم شخصی که نداریم، یه حکم کلی داریم انتظار میکنیم. اون حکم کلیه در واقع علم اجمالی ما به این که یا این حکم هست یا اون حکم، همینه میشه کلی ما. همین که به شکل کلی علم دارم، یه کلی که اما در این محقق اجمالاً علم اجمالی دارم و اما در این فرد قصیر اجمالاً علم دارم. ایشون میگه این علم اجمالی ما وقتی خودش منجزه و اون کلی ما وقتی منجزه که هر کدوم از این فردها بوده باشد منجز باشد. کما اینکه شما یه لیوان فرض کنید، دو تا لیوان نجس شد، یه قطره افتاد، یکی از دو لیوان نجس شد، یکی از این لیوان ها در اختیار آقاست که من اصلا نمیتونم ازش بگیرم، پس خیلی خسیس، اصلا نمیتونم ازش بگیرم و قطعا محل ابتلای من نیست، چیزی که محل ابتلا نباشه اصلا تنجز و تکلیف بهش من نداره. الان شما نسبت به شرابی که جلوی اون
شاه انگلیس
فلان فلان شده توی بایدن هست اون تکلیفی به شما موجهه؟ مثلا قدرت نداری بری بخوری که. پس باید دو طرف تکلیف تو که محتمله منجز باشد تا علم اجمالی اثر داشته باشد. این کلی اگه بخواد اثر داشته باشه باید دو طرفش
منجز باشه.
منجز باشه. قانونی هم باز همینه.
همینطوره. خود اون ثمرش جای دیگه است. خطابات قانونی تنجز نمیاره که جعل میاره. اون حالا عرض میکنم یه جای دیگه ثمرش تو فرض جاییه که شخص قادر نیست تکلیفی رو انجام بده ولی انجام میده. چون خطابات قانونی منوط به قدرت نیست، این عملش صحیحه و مجزی است. ولی اونایی که خطابات قبول ندارن میگن اصلا امری ندارد، کاری که کرده لغو صرفه. اونجاها ثمر میده، اینجا ثمر میده. خود اونم قبول دارن که تنجز منوط به علمه.
بله استاد جواب استاد اینطوره.
استاد ببخشید
استاد من اینو بگم
بعد استاد شبیه اون اشکال ابن قبه دومی اشکالی که ابن قبه میگیره نیست که میگه اصلا حجیت امارات زیر سوال میاره، میگه برای چی؟ میگه اگه مخالف واقع باشه خدا نمیتونه چاله نمیتونه اینو.
نه اون مبتنی بر حسن قبح عقلی و عدم حسن قبح عقلی این ثمره ابن قبه در میاد.
استاد این چیز
نه ربطی اون نداره،
این که دو تا چیز باید توی علم اجمالی داخل باشن انگار یه چیز سوم که اون میاد مثلا در داخل
جوابو میخوای بدی.
نه 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 این که میفرمایید میخوام ببینم این درسته اینجوری من فهمیدم شما درسته فهمید علم اجمالی که درباره دو تا چیز داریم ما الان این کدوم یکی از این دو تا منجزه به خاطر علم اجمالی منجزه
کلا
یا منجز نه به خاطر علم
اجمالی علم حجیت ذاتی
خب
علم تفسیری که پروازه و حجیت ذاتیش و ثمراتش و معذبیت مانده میشه پروازه یعنی اگه علم تفسیری پیدا کنه به یه چیزی تو این برات منجزه و میدونی که این چیزم برات تکلیف آورده خب این تنجزم برات میاره ولی اینجا شما یه قطره ای افتاد که نمیدونی در لیوانه این ور افتاد یا در لیوانه که دست ایشون افتاد
علم
پیدا شد حالا آیا این علم که اجمالی هم هست علا ای حالن برای من تکلیف به احتیاطو میاره که از هر دو تا این احتیاط کنم و اجتناب کنم یا به شرطی میاره که علا فرض این که تفصیلا به هر کدوم اینها علم پیدا میکردن برای من تکلیف میآورد مثلا فرض کن اگه من علم پیدا کنم خون توی قطره لیوان ایشونه تکلیفی متوجه منه
اگر
علم پیدا کنم باشید باشید. علم دارم نه ندارم تکلیف ندارم
اگر چرا دسترسی داشته باشید
ندارم دیگه فرض کن ندارم
اینی که ندارید این انگار یه چیز دیگه است یه چیز دیگه این وسطه
یعنی علم اجمالی رو دارم میدونم یا تو این افتاد یا تو این افتاد
تنجزه به خاطر علم اجمالی نیست یا کار ما میگیم علم اجمالی داریم به این خب
بله
تنجز ولی نیست چرا چون که تو دسترس من نیست این دسترس بودن و نبودن است که مثلا میاد تنجز و سماع چیز میکنه نه به خاطر علم
برای همین هم ایشون گفت که علم اجمالی و اون کلی یقین سابقه ما به کلی صرف کافی نیست کلی که منجزون علی ای حالن باشد مانع از تنجز نداشته باشد یکی از موانعش مثلا میتونه عدم ابتلا باشد حالا باز خدمت تو
استاد درست چون استاد وارد تنبیه جدید شدن و ما هنوز تازه جلسه سه شنبه
هستیم نه نه اشکال کنن من مدیریت اشکال بکنید من خواستم جواب نمیدم
ارزم به خدمت استاد خلاصش اینه که ما این دو تو هر دو طرف تنجز داریم به چه بیان؟ به این بیان که وقتی که آقای شهید سعد شما قبول داشته باشی که حکم ظاهری معذریت داره معنا نداره که بین معذریت و منجزیت دو تا دویت قائل باشی وقتی حکم ظاهری باشه معذریت داشته باشه قطعا تنجز هم داره و من
یعنی یعنی اگه حکم منطبقه با حکم واقعی باشد که همون حکم واقعی تنجز دارد و اما اگر منطبقه بر حکم ظاهری باشد بالاخره این حکم ظاهری درست خطا اول که یه جوابی که استاد ندادن ولی اینو من عرض میکنم شاید هم بوده کلماتشون مطویه اول که نمیدونیم این که شما میگید اگه یک حکم ظاهری خطا باشد قطعا معذر منجزیست مال وقتیه که من بدونم خطاه من که نمیدونم این اماره اصابه ام اختهکه خب این اول حالا فرض کنید این اشکال به ما بکنید اونو قبول نکنیم اشکالو ایشون میگه بالاخره این اماره خطا الان برای شما عذر معذر و منجز هست یا نه حالا فرض بگیریم به فرض خطا خورد و بخواد برای شما معذر باشه معذر هست یا نه پس نگی این کلی بی اثر و بی خاصیتیه و علم به تنجیز و علم به تعذیر علی ای حال ندارم چرا من علی ای حال میدونم یه کلی زو اثری به گردن ما حالا اما معذرون اما منجزون اگه در این فرد باشد منجزون اگه در این فرد باشد معذرون پس این کلی علا ای حال خاصیت داره و تو داره همین کلی با خاصیت رو میکشی پس من علم پیدا کردم به یه خاصیتی علم پیدا کردم به یه حکمی با یه خاصیتی خب همون همون کلیه رو با همین به عنوان کلی دارم استصحاب کنم چه اشکالی داره لذا اون شرط شما که عبارت بود از این که در هر کدوم از این دفعه باشد باید دارای خاصیت باشد محقق شد
بعد استاد
لذا ایشون هم تعجب کنی اشکال خیلی اشکال متناسب با شهید صدری نیست خب بریم سراغ بعدی سری
بعدش عرضم به خدمتتون که نظر استاد اینجا بعد میفرماید که ما نظر خودمون اینه که با توجه به جمع‌بندی می‌کنن استاد می‌فرماید که با توجه به مبنای حکم مماثل در مبنای اول و دوم استصحاب جاری نیست مگر استصحاب سوم در مبنای اول و طبق مبنای سوم استصحاب کلی قسم دوم هم جاریه و مشکلی نداره
خیلی خوب نیزم
بعد میگن که اصلا روشی که ایشون بحث کرده اصلا روش خوبی نیست که مرحوم آخون گفتن، ما به یه روش دیگه از طریق روایات اثبات میکنیم لازم به این مسائل.
خب بگی ببینیم چی میگه ایشون نسبت روش خودش.
مرحوم
بله از دوست استاد
مرحوم
میفهم
استاد میفرمایند که ما از طریق روایات هم میتونیم به این برسیم. از دو طریقشون اونطوری که تو زدن بود اثبات میکنه، یکی از طریق این که در روایات ما حتی خود روایات استصحاب استفسار نشده برای اینکه این یقین، یقین وجدانی، یقین یا یقین تعبدی. نکته دوم هم میگم از اون طرف روایات که میگه لا تن بزر یقینا بشتک بلاکر اون بزر به یقین آخر، میگه جاهایی که ما نقض یقین داریم لزوماً با یقین وجدانی نبوده، نقض با امارات هم بوده.
مرحوم آخوند دو تا اشکال طرح کردن، گفتن ما در امارات یقین سابق نداریم، بل شک لاحق نداریم. حضرت استاد باید هم یقین سابق درست کنن با این حرفشون، هم شک لاحق. اما یقین سابق داریم، میگن یقین یقین وجدانی نیست، اهم از یقین وجدانی و تعبدی است. قرینه زل علا زالک، همین دو امریه که شون فرمودن، یک ترک تفصیله در روایات، دو بلون قضه به یقین آخر، که مسلم مراد از این یقین یقینه
مسلم یا دار مسلم. در بیان در روایات،
یعنی تو روایات متعدد داریم که اومده گفته امارات هم ناقضه یقین سابقه و جعل جدید نیست، همونه. پس اون یقین هم که اومده تو روایات یقینه تعبدی نیست، تعبدیه، وجدانی نیست. خب من عرضمون اینه که دومی که اگه تنهایی بخوای بهش نگاه بکنی به نظر میاد که فوقش قرینه تقابله و احتمال اینکه شارع نسبت به یقین سابق یقین وجدانی میخواد کما هو ظاهر، و احتمال اینکه در اون قصه به یقین آخر هم یقین ظاهری هم ظاهر شد که وجدانی هست رو بخواد، اونم ظاهر از روایت، شکی درش نیست. منتاش بعدن آمدیم از برخی روایت کشف کردیم که یقین دوم لازم نیست وجدانی باشد. این چه دلیلی میشه که ما یقین اول رو هم کنیم بر یقین تعبدی؟ به نظر من فوقش یه قرینیتی دارد، یه احتمالی تو ذهن ما ایجاد میکنه که یقین اول هم تعبدی نیست و ببخشید وجدانی نیست و تعبدی هم هست.
از اون ترک استفسار اینو نمیفهمیم.
نه حالا دومی عرض میکنم، دومی به نظر من فقط در حد مشیره، در حد قرینیت نیست. حالا شما بگید اولی با دومی با هم بخواد قرینیت بشه،
دو وحدت سیاق دارن، وحدت سیاق، وحدت اسناد، اینا رو درست میکنه که این یقین صد با یقین زید یکیه.
وحدت سیاق یه امر خیلی روشنی نیست که ظهور آور باشه. وحدت سیاق، حالا ما اینو کار نداشته باشیم، تو اولی واقعا من حرف دارم، هرکه استفسالی که ازت فرمودم، من یه جمله روایتی که ایشون ذکر کردن به عنوان محله بس اینه که طرف میاد سوال میکنه میگه من یک لباسی رو دادم به یک آریه، بعدن میخواستم ازش بگیرم نمیدونم نجس شد نجس نشد دسته ای منده خدا، چیکار کنم؟ آیا باید آبش بکشم برای نماز؟ همونو باش نماز بخونم؟ امام میفرمان که نه با لا تنقض الیقین به شکل انه که اعرته ایام و هو طاهرون ولم تستیقن انه نجس. امام که نپرسید که اون وقتی که شما دادی بهش علم تعبیت وجدانی داشتی و دادی بهش، یا با مثلا فرض کن اماره با بیانه با چه میدونم اینا چیزش با اصالت الهل اومدی چیز کردی هلیت رو اثبات کردی؟ امام ازش استفسار نکرد که اگه این جوریه پس این، اگه نه اون، نه ایمد استفسار کنه اسم همچه دخیل نیست، پس چه علم تعبدی باشه؟
بیان استاد این نیست، بیان استاد تو محل استصحاب، یعنی بعد از اینکه من رفتم گرفتم، نه قبلش، نه اون موقع دادم، وقتی من رفتم پیرن ازش پس گرفتم اون موقع میتونم یه آدم مثلا چیزیه ممکنه از اسمکیات مهم نباشه یا مثلا
ازا شک لاحق برات حاصل میشه که دستش نجس شد یا نشد،
این پیرن من الان آیا نجس
شد دست ایشون یا نشد؟
بله بله.
پس قبلش که یه قبل اینکه بهش بدی یقین سابق مال قبل دادنشه.
بله حالا یقینشه،
یقینه سوال نکرد که قبلا که یقین داشتی به علم وجدانی یقین داشتی پاکه و دادی، یا بیانه بهت گفته بود پاکه و دادی به این؟ امام که سوال نکرد و در هر دو حال گفت که طاهره و نمیخواد بری بشوری، این ترک استفساره امام میشه دلیل بر این که
یقین هم از تعبدی
بود، یقین هم از دخیلی نیست، تعبدی بودن یا تعبدی نبودن دخیل نیست، درسته؟ اینجوری بود دیگه.
استاد یعنی یقینه رو شما دارید هم یقین که ما داریم میگیم اون دارید سر اونجا خب
درسته، تا اینجا من دارم کمک استاد میکنم، من روز اشکال نمیخوام بکنم،
نه دارم تقریر میکنم،
اشکالی که میخوام به استاد بکنم اینه، این حسن که موقع امام جواب داده بود که نه طاهره برو، ما قبول داریم ترک استفسار استفاده میشه، امام داره خودش کلیشه با یه کلیشه خاصی به ما جواب میده، میگه لا تنقض الیقین بالشک، فرضم گرفتیم که یقین ظهور در فعلیت داره، خود امام داره میگه یقین تو با شک، میدونی مثل چی میمونه؟ مثل اینه که یه کسی بیاد بگه من میتونم با ماشینم برم حج، امام جواب میده که با پول حلال باشه، اینجوری مثلا بگه جوابش این باشه، بگه با اموالی که حلال باشه میشه مکه رفت، شما از این نمیفهمید که ماشینت اگه حرام باشه نمیشه رفت؟ امام درسته که نمیگه ازش تو یقین وجدانی داشتی یا تعبدی، ولی داره میگه که چی؟ لا تنقض الیقین بالشک، یقینم که ظهور در یقینه وجدانی داره. بعد این هیچ، این تو این روایت، بعد تو روایات متعدد داره لعنک کنت علی یقین من وضوئک، لعنک کنت علی یقین من تارک، تعلیل تعلیل مخصصه، لا تاکل رمان لعنه حامض، پس اون رمان رو مخصص میکنه به رمان حامض، نه اینکه هر رمانیو پس نخور، اینجا هم که داره بهت میگه دادی بهشو حالا پاکه، داره تعلیل میاره لعنک کنت علی یقین من تارک، یا اصلا کلا کلیشش اینه لا تنقض الیقین بالشک، یعنی میگه تو که یقین داشتی؟ اصلا خودش داره داد میزنه میگه تو که یقین داشتی؟ خب اگه یقین ظهور در یقین وجدانی داشته باشه ترک استفسار اینجا قرینه داریم، برای اینکه امام شاید به همین مقدار میخواسته به او بفهمونه که کافی نیست، فرض کردم تو رو یقین داری،
این ظهور در وجدانی بودنش از کجاست؟
فرض کرد تو که یقین داری، اگه بگی که اصلا ظهور نداری که هیچ چی،
نمیگیم ظهور نداره، میگیم که ظهور در یقین وجدانی فقط داره،
داره اینو که با این فرض داریم میریم جلو، اگه بگیم ظهور نداره که اصلا از اول یقین سابق منظور کلیه، فرض اینه که ما فرض یه وقت یه کسی بیاد بگه اصلا من این ظهور استاد که با این دست فرمون نرفتن که مثلا ظهور یقین رو در حجت میفهمن، بعد نمیتونه بگه بابا یقین لغتا وزن نشده بر حجت،
آقا نمیتونه بگیم ظهور افعال و روایات ادله در فعلیت
فعلیت عناوین
عناوین، بعد این اطلاق مستفاد از کلام امام این ترک استفسار، این اطلاق میاد قید، یعنی اون ظهور ابتدایی رو خراب میکنه،
کدوم ظهور ابتدایی؟
که آقا ظهور عناوین در چیزهای فعلیه، حالا که این ترک استفسار
امام با همین داره به تو میگه من یقینو میخوام،
خب منو
بلکه گفته لا تنقض الیقین بالشک، یعنی که الان من تو رو متیقن فرض کردم که دارم میگم نمیخواد پاک کنی،
خب استاد مثالهایی میزنم بعدش که میگم
اون مال بعد اون مال بعد که اون قصد به یقین آخر قلی دو فرش نسبت به این فقط ترک استفسار،
استفسار اصلا خراب کنیم، ترک استفسار خراب میشه با
اون
عرضی که داشتیم، با اون جایی که ما احتمال میدیم راوی میدونه یقین وجدانیه، به خاطر این اصلا استفسار، همه این روایت ها به زراره و
نه اونو من نپسندم، حالا این هم میتونید به عنوان
بس بگیم قدر متیقنه در مقام تخاطب داریم
مورد به مورد اخسته شایی هم
اصلا اصل ترک استفسار میگه اینجا هر زمانی که احتمال این بدیم
نمیدیم تو اینجا
چون
نمیدیم
زراره
مسئله یه واضحی نیست که
محمد عبدالله مسلم اینا همشون میدونم به واسه استفسار نیست تعلیمیه، خب اینا وقت اینجا قاعده داره میدونم تو همچه میدونی یقین باید وجدانی باشه، حالا چیکار کن؟ لا تنقضی یقین بالشک، لعنه که هر تا اون یقین اگه میدونی، پس تو چه میدونی باید یقین وجدانی داشته باشی که طاهره، حالا که تو میدونی
اینی که شنیدید از مرحوم تبریزی که اگر سائل امثال فحول از اصحاب باشند، ما ترک استفسار رو نسبت بهشون قائل نیستیم که مفید مطلبی باشد و مفید اطلاق باشد، چون این زرار است امام لازم نمیده بهش قیود و بگه، لذا نگفتنش دلیل بر اطلاق نیست، اون مال وقتیه که اون مسئله و اون اطلاقی که متصوره و اون قیدی که محتمله نبودش بودش امر واضحی در نزد فحول باشد،
خب
آخه اینجوری که نه در همه یا موارد نمیگن این حرفه، در مواردی که شأنیت فحول داشته باشم که بدونن، مگه فحول معصومن؟ فحول که همه چی رو نمیدونن، که یه چیزایی که دم دستیه که دیگه عوام ممکنه ندونن فحول بدونن.
و اون چهار تا دیگه هم که استاد میاره دست بعد همه رو داره به محمد مسلم
به نظرم
سواره عبدالله بن سلام
به نظرم دقت خوبیه، قابلیت طرح داره، هرچند من نمیپسندم ولی قابلیت طرح داره توی جلسه. اینو به اضافه این عرض ما با هم دیگه به معنی دو اشکاله به این ترک استفساله استاد قابلیت طرح داره. چون خود شما اینو میگید اینو بازم به این با هم بگید، بگید ما دو اشکال داریم. یکی این کلامی که مرحوم استاد تبریزی دارن در ارشاد به این بیان، ببین استادان چی میگن، خیلی ها دارن چیز حرف مالی ایشون که نیست که، یکی هم بحث این هست. بفرمایید.
آزارم میگه اگر که در این موارد روایات من میخوام هم سوالیه هم یه جورایی درست کردن طریقیه که برای کلام استاد، این که در مثلا مورد روایت پیدا بکنیم که شخص رفته مثلا یه لباسی از بازاره حالا مثلا جایی خریده که ممکنه کافران توش باشن، بعد با توجه به یک قاعده مثلا چون طهارتی که دارد کل شیء طاهرون حتی تعلم، با این اومده گفته خب این پیرهن چیه که من خریدم طاهره، بعد اینو میده به یه دونه دوباره کافر دیگه قرض میده قبل اینکه استفاده کنه، چون اینو با یقین تعبدی گفته چیزه، بعد پس میگیره. مورد روایت اینجوری نداریم که اینجوری یه کلام اصولا درست میشه.
خب اون روایت که نگفته چیه، که گفته آقا من یک لباسی داشتم دادم به یک کسی، نمیدونم نجسش کردی یا نه، نمیدونم نجسش کردی یا نه، الان باید آبش بکشم.
حالا همین که استفسار حضرت استفسار نفرمودن که شما این لباست رو ولی یقینه به طهارتش داشتی، یقینه چه مدلی بوده،
ولی کلیشه جوابو ببین، امام بهش نمیگه، امام میگه که لا تن گذر یقین نداره.
شاید دقیقاً امام میخواد همین رو اتهام به استاد بگه، به استاد بگه اتهام، امام میخواد همین رو فقط که حالا چه یقینه وجدان، چون من نگفتم پس یقینه چه وجدان،
نه یقین چه ظهوره در تعبدی داره، امام داره یه کلامی میگه انگار حرف تو دهن من میذاره. مثلا اینکه مثلا تو من میگه من با ماشینم میتونم برم مکه، مثال من براتون آوردم، من با ماشینم میتونم با هم مال حلالی میشه مکه رفت، تو نگفتی من حلاله یا حرامه، ولی من اومدم چی گفتم، گفتم با هر مال حلالی میشه، یعنی تو میفهمی مال حلال شرطه. امام همین میگه، امام میگه که با هر یقین سابقی نمیشه چیز کرد، یعنی یقین نشانی
نه هزار دفعه تشریح داری
شما یه مقدمه رو دست میدید. حرف استاد با فرض اینه که یقین ظهور در وجدانیه، کلمه یقین
آقا شما دارید مثال میزنید،
شما فقط حلال دیگه، بعد شما فقط حلاله، بعد من میگم خب حاج آقا تو نگفتی که حلالی که من با اصالت و هلیه بشنسته باشم یا حلالی که حلال وجدانی،
ولی هلیت شد،
ولی هدیت شد،
با اینکه تو کلام نمیده بود،
خدا
خیلی با اینکه تو کلام نگفته بود من یه ماشین دارم با ماشینم بخوام برم، ولی هیچ هلیتی تو شرط نکرده بود و نگفته بود، ترک استفسال هم امام کرد، ولی تو کلامش گفت با هر مال هر، پس معلوم میشه مال حرام باشد و هیچ هلیتی نداشت. خب باشه، اینکه ترک استفسال اختزا میکنه هلیت شرط نیست،
آزا نه دیگه،
چرا دیگه ترک استفسار میگه طرف دیگه با ماشینم برم، میگه خب برو با ماشین
آزا،
چه حلال باشه چه حرام،
شما تو مثال میگید حلال،
شما تصریح به حلال دارید،
یعنی میگید که یقین منظور یقینه
خاطر اینکه ظهور
تو حلال هم باید همینو بگید.
آقای محترم اگه شما قائل به این که یقین هم از وجدانی لغتن، اصلا نیاز به ترک استفسار ما نداریم، میگیم الله تنقذل یقین گفته، خب یقین هم که اما تعبیر
ما میگه از ترک استفسار امام علیه السلام.
نه اول سوال از شما بکنم، ظهور یقین و لغتن در چی میدین؟
ظهور یقین در فعلیت،
در وجدانی
نه
نمیبینی؟ خب پس دیگه نیاز به ترک استفسار نداری، از اول لغت داره میگه یقین هم از وجدانی تعبدی، دعوا سر چی هست؟
خب استاد، ولی استاد که داره میگه،
استاد فرض کرده و همم همینو میگن، یقین ظهورش در وجدانی، طرف یقین داره یا نداره معنیش نیست که دست یکی دیده به اصالت ید مثلا گفته که یقین دارم مال اونه، یقین داره که حجت داره. ما اینجا حتما میخواستیم و الانم یکم حالا هر کی میمونه، هر کی رفت، آقای محمدی گوش کنید صوتو، دوستان هر کی میتونه بمونه بمونه، بعد دیگه من فرصت نمیکنیم اینو تکرار کنم. کلام مرحوم آقای روحانی دیدید؟
بله. ما نگاه کنیم آقا، رفتیم سراغ صفحه 130، چون اینجا چیز نداشت تو همون منتقا، اونجا داشت این قضیه احکام وضعی و تکلیفی رو مطرح میکرد.
من که آدرس دادم همونجا رو می‌رفتید می‌دیدید.
شما رفتید نگاه کردید.
حتی قرارم متنم که براتون گذاشتم.
بله میگم، ولی من بخواستم.
کی دیده؟
همین اتفاقا خب. دیروز
افتاد. آقای روحانی چی گفته؟ یه نفر بگه.
آتی جون شما
بگو.
آقا من این تنجیزی که
مرحوم آخون چی گفت؟ بعد روحانی چی گفت، بعد اشکال ما با روحانی چیه، بعد ارتباطش با کلام شما چیه، جواب با کلام شما میشه یا نمیشه، اینا همش مراحل.
استاد اینجا چی میگه؟ جلسه سه شنبه استادم که ما
چی استاد توی جلسه ذیل اشکال عدم لغویت و اینجور چیزا اینو فرمودن دیگه، بعد اشاره کردن گفتن که برید کجا رو نگاه کنیم،
منتقل اصول رو ببینید.
نه منتقل اصول کجا
جا نگفتن، میشه شاید آدرس ندارم بفهم کنم بهت پیدا کنید.
بحث برای استصحاب، همون استصحابی که بعد از این که ما نماز رو خوندیم بعد شک کردیم که قبل من یقین داشتم محدث بودم، شک کردم قبل از اینکه نماز ظهر و عصر رو بخونم وضو گرفتم یا نگرفتم، اینجا گفتن که شما استصحاب، یه استصحاب تقدیری دارین، یه استصحاب فعلی دارین برای نمازهای بعدی که قطعا محدثین، اما نسبت به نماز ظهر و عصر که خوندین یه استصحاب تقدیری دارین. حالا اینجا بحث بود که اینجا جاری میشه یا نمیشه، که فکر کنم آخوند میگفتن که
آیا استصحاب تقدیری، استصحاب در فرض شک تقدیری هم از جانب اهل بیت عصمت و طهارت جعل حجیت براش شده یا نشده. مرحوم آخوند فرمودن یک اشکال محظور ثبوتی داریم که امکان نداره شارع مقدس در فرض شک تقدیری، شک تقدیری یعنی شکی که اگر من ملتفت میشدم شک میکردم غافل بودم، آیا در فرض شک تقدیری هم استصحاب جاریزه؟ محضور ثبوتی دارد. محضور ثبوتی چیه؟
محضور ثبوتیش این بود که گفتن که آقا این تنجیز که این محضور در احکام تکلیفی پیش میاد که اگر من غافل باشم از اون حکم
تکلیفی، نه تفسیرو که نمیخوایم بدیم، که تفسیر کلام آقای روحانی نمیخوایم بدیم، خدا خون میگه اصلا یه محضور ثبوتی وجود داره، ایشون میاد میگه این محضور رو تفسیر میدیم. محضور ثبوتی که شما مطرح میکنه چیه؟
عدم نمیتونه چیز باشه،
منشأ
باشه،
نه
قابلیت،
نه
میگن
خطاب نداره،
قافل، قافل قابلیت خطاب نداره. نه حالا
این
تعبیر یه
جوری جعل حکم تحریک نمیشه، جعل حکم برای تن به عنوان مؤذریت و منجزیت برای شخص قافل امکان نداره.
تعبیر خدا خونده لعنهو غیر شاک، کسی که شاک نیست رو نمیشه برایش حکم ظاهری جعل کرد. مخاطب حالا مرحوم اصفهانی مثلا یه جور دیگه اینو پرورش داد، اگه خواستید حتما مراجعه کنید ذیل همین حرف نهایت و درایه، که میگه آقا موضوع احکام ظاهری فرد متحیر است و برای رفع تحیر اومده، این برایش جعل شده و استصحاب برای رفع تحیر اومده، این شخصی که اصلا شاک نیست و متحیر نیست که اندی موضوع نداره که بخوای برایش جعل کنی، اینجوریشو میفهمم درسته؟ بله. پس ما در فرض شک تقدیری میگیم اصلا امکان نداره، اگه عدلم ظاهرش این باشه رفعیت میکنیم از ظهورش، ثبوتم مشکل داره نه اثباتم، اثباتن هم داره ولی فعلا ما ثبوتنش کار داریم. جواب آقای روحانی چیه؟
آقای روحانی بین احکام تکلیفی و احکام وضعیه قالب تفصیل میشن که این بیان شما تو احکام تکلیفی درسته، که احکام تکلیفی اگر در حالت غفلت، یعنی ما غافل باشیم، اون حکم تکلیفی نسبت به ما منجز نیست چون غافل بودیم، و منتنجیز در احکام تکلیفی باید حتما علم داشته باشه تا اون تحریکه بیاد منو ما تحریک کنه. اما در بحث احکام وضعی اینجوری نیست، احکام وضعی مثل احکام واقعی است، احکام واقعی من چه علم داشته باشم چه علم نداشته باشم، چه غفلت داشته باشم چه نسیان داشته باشم، این احکام واقعی اومده برای من منجزه، ذمه منو گرفته.
نه منجز نیست، اثر خودشو داره. مثلا اگه شرطیته
اثرش، یعنی همون که بیاد
تنجز، یعنی تنجز که شما بگی، یعنی الان گردن گیرته، نه بگید تنجز داره، بگید اثر خودش که شرطیته اومده. درسته من نمیتونم به تو بگم بکن نکن، که مثلا فرض کنید مثال شما الان قافری دستتون رو به نجس میزنید، خب الان بهتون تکلیفی موجهه که شما مثلا عقاب بشید اگه ترک بکنید، نه چون قافرید، ولی بعدن که اومدید و گذشت یه ساعت دو ساعت یادتون اومد بابا دستمون کردم تو نجاست، آیا طهارت میاد یا نمیاد؟ طهارت و حداست هم حدث و جزئیات مانعیت، اینا همه اموری است وضعی، منوط مثل بلوغ، اینا اموری است ملکیت، مثل ملکیت ببخشید، مثل ملکیت، اینا اموری است که منوط به این نیست که شخص مکلف باشد نباشد، قابلیت تکلیف داشته باشه نداشته باشه، الا ای حالن این واقعیت سببیت است. یعنی شما اگه نمازی خوندی نمازت باطل بود، تو شرط طهارت نداشتی، ولو مکلف به این نبودی بری بشوری یا غافل بودی
نداشتم،
ولی نمازت که بعدن خوندی و اومدی فهمیدی این نماز باطل، چون شرطیت بوده، شرطیت منوط به قفلت یا التفات نیست.
پس استاد اینکه از همین میتونی استفاده کنیم برای اینکه مبنای شیخ که همه احکام رازی از احکام تکلیفی برداشت شدن اشکال وارد کنیم، بگیم که شما اینجا تکلیف نداشتی ولی وضعی بوده لذا بعدن
خب کردن دیگه اشکالو کردن و ایشون هم جواب داد،
جواب داد شیخ
به شکل مشروط گفت، به شکل حکم مشروط داریم به شکل مشروط بحث بکنید آقا، به توصیه یه جلسه اخلاق برای ایشون بذارید آقا.
استفادهش
بود. استفادهش بود. استفادهش بود.
شهر زمان بود. شهر زمان بود.
شهر زلچریه این تقدم.
خب حالا تو شروع تحقیقی اینجوریه لااقل دیگه.
حالا تو همین مورد هم شاهده نمیتونی بگی که آقا تو در واقع مثلا نداشتی ولی من میگم اشکالی نداره نماز تو.
تکلیفیه؟
نه تو همین شرط
وضعیه. بله همین آقای روحانی همینو میگه دیگه. آقای روحانی میگه بعد از آنی که احکام وضعی منوط به التفات نیست، پس شما در احکام وضعیه مشکلی نداری بخوای استصحاب کنی چون اصلا نیاز به التفات نداره، ولی در احکام تکلیفی که نیاز به التفات داره نمیتونید استصحاب کنی چون احکام تکلیفی منوط به التفات، التفات نیست پس استصحابش هم مشکل داره. پس نگو به طور مطلق یک محظور ثبوتی داریم و این است که غافل رو مثلا نمیشه نمیشه مال احکام تکلیفیه نمیشه، ولی مال احکام وضعیه میشه. ولیکن این کلام یه مغالطه یه خیلی قشنگی توش خوابیده، قرار شد کلام آقای روحانی دیده بشه، اشکال ایشون به حوار گذاشته بشه و بعد ارتباطش این تیکه ای بعدش مال ایشونه، ما کمکش نمی کنیم ببینیم که خودش چیکار میکنه، ارتباطش با بحث اشکال شما طرح بشه و آیا این حرف به درد شما و حرف شما رو نقض میکنه نمیکنه، جواب ما حرف شما رو نقض میکنه نمیکنه، فکر کنید رو اینکه اشکال حرف آقای روحانی چیه. عبارت چه من گذاشتم یه بار دیگه تعامل بکنید،
مغالطش این نیستش که بعد توی احکام وضعیه مثل احکام واقعیه منجز شده اما الان امر فعلی من ندارم، هر موقع علم بیاد این حکم وضعیه هم برای من منجز میشه، یعنی من
داره دیگه میگه بعد از آنی که حکم وضعیه دیگه غفلت مخلش نیست.
خب امر فعلی دارم همون موقع غافلم که تا زمانی که غفلت هست
غافل که ده کن وضعیه که امر فعلی نمیخواد.
استاد علت این که ما گفتیم استاد تعبیر نمیشه اصلا عام از اینه که وضع باشه، چون گفتیم اصلا مکلف نیست بهش، وقتی مکلف
نه همینه میگه، میگه چرا میگی مکلف نیست چون غفلت مانه، خب در احکام وضعیه که غفلت مانه نی
همه
بسار شعاره تو حکم وضعی چیکار میکنه؟
چیکار میکنه؟
حکم وضعی سار یعنی میگه ملکیت هست.
بله
این نمه خلط بشه، خلط نشده بین حکم وضعی و حکم تکلیفی، ما تو استثناء ها
محتسیت و
محتسیت
نه تعامل بکنید. حالا ما که در نمیریم ما اینجا شاید اصلا شاید تونستید یه اشکال دیگه هم در بیارید شما، من به ذهنم اومد یه اشکال اینجوری، حالا شاید اشکال اساسی این نباشه به ذهنم میاد چه اشکالی اومد.
سلام یعنی استاد چیز کردید در اون دست کلامی نیست این جلسه که اصلا کجا رو نگاه
کنید؟ میگه برید بگردید پیدا کنید همین
چرا خواست من رفتم اینجا رو پیدا کردم؟
کجا رو پیدا کردید؟
صفحه 130 جلد 6 منتقد اصول
همین عبارات که ما داریم و یه عبارات دیگه
ای
بخونید ببینم چی میگه.
شما شنبه
کلاس بذارید
ما
ندارید؟ شنبه ساعتشو با هم ببندیم بالاخره یه جایی با هم توافق کنیم.
نه دیگه
نه کلاس
نه
مشکلی نیست به شرطی که تمام بچه‌ها بلا اتفاق اعلام موافقت کنند.
خب همین یا بعضی
داره وقتی اینکه شنبه اوزا نیست
اصلا گوش میدن اون سن ما نمیرسیم
به درد
بنده من اثباتی دارم
اگه میتونم بیان اگه نمیتونم کلاس به عنوان کلاس برگزار نمیکنم چون حق بچه هاست که سیر مباحث در کلاس طرح بشه
به عنوان چی برگزار
چون از اولا ما ازشون تعهد بیش از درست نگیریم اینا رو من بعضی اینا رو رعایت نمیکنن ولی من به نظرم لازم و رایی هست
به عنوان دیگه
هیچی به عنوان دیگه خودمون بشین با هم گرده کنی ولی تو کلاس اگه لازم شد ادامه این هم بحثا تکرار هم میشه اگه نیاز بچه ها باشه سیر بحثا این نمیدونیم
خب
آجا خیلی عقلیم چون تنبیهات
یه اگه همه بچه ها بیان من حرفی ندارم.
همه بچه ها همینجا آجا میخواییم سیس کنیم
یه رای گیری کنیم
بعضی آقا روزش هم شاید نتونم بیان.
آره سهران مثلا این ساعت ستشان نفر نمیم.
خب حالا بعضی که کلن
ما تعهد میگیریم که بچه ها صوت مثلا اون جلسه آقای حاتمیان نیومد ولی صوت رو گوش کرد. یعنی تعهد
رو من قیام نمیشه دیگه.
شما اینو پذیرفتید. حضور قیام هم نمیشه.
اگر خود بچه‌ها راضی بشن به این که با صوت کارو پیش ببرن
همون یه جبرانیه.
اگر راضی بشن که ما بحثو پیش ببریم اونا با صوت پیگیری بکنن مرده.
پس ما اینو پیگیری
یعنی از حق حقشون اثبات کردن.